رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه، صبح جدی 1394 هجری شمسی به وقت کابل، برابر با 9 شب چهارشنبه 23 دسامبر 2015 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. از رویدادهای عمده این ساعت،
گزارش های زد و نقیز در مورد سقوط ولسوالی سنگین هلمند، تبادله معلومات بین روسیه و طالبان به خاطر مبارزه علیه داعش در افغانستان و آمادگی حکومت سوریه برای اشتراک در مذاکرات صلح ملل متحد.
روابط میان افغانستان و پاکستان در سال 2015 دارای فراز و نشیب بود. در این سال با آغاز گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان پیش بینی می شد که وقت صلح در افغانستان فرا رسیده است، اما چون این کاری صورت نگرفت. این که چرا؟ رادیو آشنا را دنبال نمایید تا پاسخ خود را دریافت نمایید. مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. شنوندگان عزیز، شمار از رسانه‌های داخلی و خارجی به تازگی از سقوط ولسوالی سنگین گزارش دادند. همین اکنون عزیز الله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، را از شهر قندهار در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای پوپل، سلام و صبح بخیر. بفرمایید در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی سنگین معلومات بدین که آیا ولسوالی سنگین کاملا به دست طالبان سقوط کرده یا خیر؟
با شما و با شنوندگان محترم، مورد وضعیت سنگین وجود داره، اما مقامات محلی و جنرالان اردو در هلمند ایره به شدت رد میکنه که گویا ولسوالی سنگین سقوط کرده باشه. تورن جنرال محمد معین فقیری، کماندان کل اردوی 215 میوان مستقر در هلمند، به صدای امریکا گفت که روزی گذشته نیروهای هوایی اردو چند اهداف را اماش قرار داده که در نتیجهش 25 طالب مسلح کشته شده و 12 تن دیگرشان زخم برداشته. وی افزود که نیروهای افغان روز گذشته پیشروی هم داشتن و ایره بازم رد کرد که در ولسوالی سنگین مخالفین مسلح دولت حاکمیت را به دست آورده باشه. اما گفتن او تا ساعت که قبلا هم به دست نیروهای افغان بودن، او فعلا هم تحت کنترل نیروهای افغان هستن، اما مخالفین مسلح دولت ایره تایید کرد که به شدت جنگ میکنن.
بله آقای پوپل، آیا در مورد سرنوشت نیروهای افغان که گویا در سنگین در محاصره طالبان قرار گرفته بودن معلومات دارید؟
بله، خود آقای معین گفتن که یک تعداد از زخمی پلیسا که از چند روز به این طرف به این ولسوالی در حالت محاصره بودن و زخمی هم داشتن، و پلیسایش به پایگاه نظامی شورا اینا روز گذشته انتقال کرده از طریق چخبالای اردوی ملی، اما گفتن که فعلا کسی در حالت محاصره نیست. در دو نقطه میگه که ما نیروهای افغان دیسان کردیم و امی موضوع محاصره را هم رد کردن که کسی در حالت محاصره باشه. گفتن که پیشروی ما داشتیم، اما زخمی پلیس ها که بود او را از طریق هوا ما انتقال کردیم به پایگاه نظامی.
آقای پوپل، به عنوان سوال آخر، آمدن نیروهای ویژه بریتانیایی به هلمند تا چی اندازه تاثیر داشته روی جنگ علیه گروه طالبان؟
بله، خودی قماندان کل اردوی 215 میوند آقای فقیری گفتن که نیروهای بلملی برطانوی به پایگاه شورا اصلا نامده. این گفت اگر آمده هم باشه ممکن در یک پایگاه دیگه که به نام دویر مسماست و این در جنوبی شهر لشکرگاه در ولسوالی گرمسیر وجود داره، این پایگاه که از اول تا آخر به دست نیروهای بلملی بودن و همی پایگاه فعالیت خود داشتن، تا فعلا هم ای به هیچ کدام مرحله، نه هم در مرحله انتقال قدرت، نه هم دیگه مرحله ها، ای پایگاه به طرف افغان تقسیم شده، یعنی نیروهای بین‌المللی از اول تاخیر می بودن و ای گفت اگه مشاورین برطانوی آمده باشه ممکن در می پایگاه دویر باشه که اوج ماموریت های خود پیش میبره. ایجه در ساحه ماموریت میباشن در مرکز قرارگاه کلی اردوی 215 اینا گفتن که هیچ نامده.
با سپاس از عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا که در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی سنگین هلمند برای شما گزارش داد. میپردازیم به ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان. مسکو به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با طالبان معلومات مبادله می کند. در این مورد جزئیات را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو و طالبان در جنگ علیه داعش در افغانستان منافع مشترک دارند. این در حالی است که طالبان و داعش هر دو شامل فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه می‌باشند. نماینده ویژه ولادیمیر پوتین برای افغانستان همچنان گفته است که روسیه آماده تهیه سلاح به نیروهای افغان می باشد، اما این اقدام را با احتیاط انجام خواهد داد. از جانب دیگر ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو و طالبان فقط در جنگ علیه داعش منافع مشترک دارند و تماس ها بین دو طرف محدود می باشد. او افزود که هیچ ملاقات بین روسها و گروه طالبان انجام نشده، بلکه دو طرف تنها معلومات مبادله می کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد اینکه چه نوع معلومات بین مسکو و طالبان مبادله می شود جزئیات ارائه نکرده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک مشاور نزدیک به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که دمشق آماده اشتراک در مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد با مخالفین حکومت آن کشور میباشد. بوسعین شعبان گفت که حکومت سوریه قطعنامه های ملل متحد را که هفته گذشته تصویب شد پذیرفته است. بر اساس این قطعنامه ها ملل متحد حمایت خود را از طرح صلح سوریه مبنی بر برقراری آتش بس، آغاز مذاکرات بین بشار الاسد و مخالفین و ایجاد یک حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات طی دو سال آینده اعلام کرده است. لوید رسیز اردوی عراق می گوید که برای بازپسگیری رمادی از گروه دولت اسلامی فقط به چند روز نیاز دارد. رمادی مرکز ولایت سنی نشین انبار است که در ماه می امسال به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد اکثریت امریکایان مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده می باشند، اما وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان را رد می کنند. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
این نظرسنجی توسط پوانتون کنوپیک در حال انجام شده است که دونالد ترامپ، یکی از نامزدان حزب جمهوری‌خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند پیش خواستار منع ورود مسلمانان به کشورش شده بود. اما نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 2/3 آمریکایان مخالف این نظر دونالد ترامپ می‌باشند، 79% دموکرات‌ها، 51% جمهوری‌خواهان و 67% رای دهندگان مستقل علیه وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان به امریکا هند. در حالی که به اساس نتایج این نظرسنجی 51% شهروندان امریکا مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده بوده و تنها 43% امریکایان از آمدن سوری ها به کشورشان حمایت می کنند. حکومت باراک اوباما در نظر دارد تا در سال 2016 حدود 10,000 پناهجوی سوری را در امریکا بپذیرد.
و ایالات متحده در سال 2015 در مقایسه با 15 سال گذشته کمترین رقم مهاجرین را از آن کشور اخراج کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر گزارشی میگوید کاهش میزان اخراج مهاجرین از امریکا به خاطر پایین آمدن رقم بازداشت افراد در مرزهای آن کشور میباشد و این موضوع بازتاب دهنده کاهش میزان مهاجرت های غیر قانونی به امریکا است. پایان خبرها.
کمپاین فرعی 3 روزه واکسیناسیون پولیو از روز 3 شنبه اول جدی تا 5 شنبه 3 جدی در مرکز و 5 ولسوالی فرا راه اندازی شده تا از انتشار ویروس پولیو از ولایت هلمند به فرا جلوگیری شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
روابط میان افغانستان و پاکستان در سال 2015 دارای فراز و نشیب بود. در این سال با آغاز گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان پیش بینی می شد که وقت صلح در افغانستان فرا رسیده است، اما چنین کاری صورت نگرفت. عایشه تنظیم بین فراز و نشیب در رابطه دو کشور نظری انداخته و گزارش تهیه کرده است که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در آغاز سال 2015 به طور بی‌سابقه گرمی در روابط افغانستان و پاکستان رونما شد، زیرا در آن وقت حکومت رئیس جمهور اشرف غنی به احساسات ضد پاکستانی در افغانستان وقی نگذاشت و دیداری را به سطح بالا از اسلام آباد انجام داد. در پاکستان در دسامبر 2014 در پشاور حمله مرگبار در یک مکتب صورت گرفت و این حمله مردم پاکستان را در برابر دهشت افغانی متحد ساخت. پاکستان کوشید تا تندروان را در پایگاه های آنها در مناطق قبایلی پاکستان از بین برد و طالبان افغان را نیز در میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشاند. نواز شریف در مورد این تحولات گفت:
All sanctuaries when found will be eliminated by direct action and will be monitored by the existing mechanism.
تمامی پناهگاه ها وقتی دریافت شوند از بین برده می شوند و این کار مستقیما اجرا می شود. هر نوع اقدام از طرف گروه های تندرو برای بی‌ثباتی افغانستان را خونسا ساخته و هر گروهی که دست به این کار بزند قل و قم خواهد شد. در جولای گذشته پاکستان اولین دور مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان را برگزار کرد و این کار را با حمایت چین و ایالات متحده انجام داد. اما یک روز قبل از این که دور دوم مذاکرات آغاز گردد، خبری نشر شد که ملا عمر رهبر طالبان برای 2 سال است که مرده است. افغانستان پاکستان را متهم ساخت که مرگ او را پنهان کرده و می خواهد رهبری جدیدی برای آنها تعیین کند. اینجا بود که دور دوم مذاکرات صورت نگرفت. در این حال طالبان به سرعت شهر کندز را تسخیر کردند و این کار سبب گردید که شک و تردید نسبت به عزایم پاکستان در افغانستان پدیدار گردد که در قبال طالبان حمایت پاکستان موجود است. وضع تا ماه دسامبر خیلی تیره جلوه می کرد تا اینکه رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از پاکستان دیداری داشت و او در این کشور مورد استقبال قرار گرفت که کم نظیر بود. صدر اعظم پاکستان و تمامی اراکین کابینه و اراکین نظامی این کشور همه در میدان هوایی به استقبال او رفته بودند. وقتی خوشبینی ها در مورد مذاکرات صلح اوج گرفت که امیدواری های برای گفتگوهای مجدد به وجود آمد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت:
In 2015 افغانستان was forced to fight for its survival.
در 2015 افغانستان برای بقای خیش جنگید. امید با این دیدار در سال 2016 ما شاهد ثبات واقعی و رفاهیت باشیم که این کار با همکاری همسایه های نزدیک و دور ما صورت گیرد. با وجود مذاکرات امیدوار کننده در اسلام آباد بین رهبران افغانستان و پاکستان، طالبان افغان به حملات تهاجمیشان دوام دادند و حملات خیش را تشدید بخشیدند که حتی مشروعیت حکومت را در کابل زیر سوال بردند. سال آینده دیده شود که آیا اسلام آباد تا کدام اندازه می تواند طالبان را مجبور به مذاکره کند یا اینکه این کشور مجبور شود در برابر آنها عمل شدیدی را انجام دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رهبر ارشد طرفدار کردهای ترکیه برای ملاقات با مقامات برجسته روسیه در مسکو حضور دارد. سفر وی در خلال بحران عمیق دیپلماتیک بین مسکو و انقره صورت می‌گیرد و حدس و گمان زنی هایی را که مسکو در صدد بهره برداری از اقلیت ناآرام کرد در ترکیه میباشد تقویت می‌کند. دوریان جونز برای صدای آمریکا از استانبول در زمینه گزارشی دارد که من نسیم محمود عزیزی تقدیمتان می‌دارم. صلاح الدین دمیرتاش که ریاست حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردهای ترکیه را به عهده دارد، روز چهارشنبه با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در عقب درهای بسته جلسه ای را در پایتخت آن کشور دایر کرد. دمیرتاش گفت حزب وی در نظر دارد تا دفترش را در مسکو بگشاید. مراد بلهان نائب رئیس انجمن مشورت‌دهی تاسم میگوید دیدار دمیرتاش به احتمال زیاد حراسی را که حمایت روسیه جنبش قانونی کردهای ترکیه را فراتر از گروه شیعی PKK میتواند گسترش دهد افزایش داده است.
With the PKK, I think the Russians have a long-standing relationship.
مسکو با PKK روابط طولانی مدت دارد و شاید آنها بتوانند در موضع قدرت نقشی را بازی کنند. روسیه هیچگاه PKK را به حیث یک سازمان تروریستی مطرح نکرده است.
در حال حاضر نیروهای امنیتی ترکیه عمدتاً پیکیکی را در جنوب ترکیه به شدت سرکوب می کند و پایگاه های پیکیکی را به دنبال برهم خوردن روند سال در ماه جولای در کشور همسایه عراق هدف قرار می دهد. اما آتیلا شلیدا یک مشاور گروه شرکای تحقیقاتی منابع جهانی مستقر در استانبول می گوید مسکو همچنان می تواند با حزب اتحاد دموکراتیک یا پی وای دی که یک گروه کردهای سوری است و انقره آن را متهم به ارتباط با پی کی کی می کند همکاری نماید.
سیاست ترکیه که جلوه دادن کردها به عنوان یک تهدید در ترکیه و سوریه است و طور جدی می تواند نتیجه معکوس در قبال داشته باشد و کشورهای مانند ایران و یا روسیه که خواهان ضرر رسانی به ترکیه اند شاید از پی وای دی و پی کی کی در زمینه استفاده کنند. تا اکنون حزب اتحاد دموکراتیک به مشوره های امریکا گوش فرا داده است، اما می تواند این وضعیت در هر زمانه تغییر یابد، زیرا روسیه به تحویل دهی سلاح به پی وای دی آغاز کرده است.
واشنگتن از تندروان اتحاد دموکراتیک یا پی وای دی با حملات هوایی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی پشتیبانی می کند. تحلیلگران میگویند مسکو میتواند از اهداف پی وای دی که به دست آوردن بخشی از سرحد با سوریه میباشد حمایت کند. این بخش که تحت کنترل دولت اسلامی است منطقه آفرین کردی را از سایر ساحات کردستان سوریه جدا ساخته است. ترکیه هشدار داده است که اگر چنین شود برای جلوگیری از آن مداخله خواهد کرد. ایدن سلچن دیپلمات بازنشسته که اولین قنسولگری ترکیه را در اربیل پایتخت منطقه کردستان عراق افتتاح کرد چنین می گوید.
Now that PYD now has for the maybe first time US as a real military ally there and there are now
اکنون PYD شاید برای اولین بار باشد که در آنجا ایالات متحده را به عنوان متحد نظامی حقیقی داشته باشد. اکنون بیش از 30 تن از نیروهای خاص ایالات متحده وجود دارد. سلچن می گوید پی وای دی توقع ندارد که آنها مشارکت بسیار با ارزششان را با ایالات متحده به خاطر روسیه از دست بدهند.
سلچن می گوید تهدید دسیسه سازی های روسیه یک دلیل دیگر برای انقره به خاطر بازگشایی روند صلح با پی کی کی است. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عهد کرده است که از جنگ علیه آن گروه دست نخواهد کشید و می گوید آنها در خانه خود نابود خواهند شد.
بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی آشکایت میکند این ای نوای جاودان این ای نوای جاودان این ای نوای نفیرم مرد و زن نالیده کز نهستان تا مرا ببریده و از نفیرم مرد و زن نالید دهان بشنو از نی چون میکاید میکند از جدایی ها شکاید میکند بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند ای نی نوای جاودان ای نی نوای جاودان ای نی نوای جاودان شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم شرح شرح
رادیو آشنا صدای امریکا اخبار تازه مصاحبه ها تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا آشنای شما
شنوندگان عزیز کاهش غیر مترقبه در ذخایر نفت خام در ایالات متحده سبب گردید که به روز چهارشنبه یک اندازه نرخ آن بلند برود. اما در مجموع نرخ نفت در 10 سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسید. اگرچه برای مستهلکین خوب است، اما کشورهای تولید کننده نفت از آن زیاد متضرر می شوند. مل آرسیگا در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
نرخ تیل در 10 سال گذشته در پایین ترین سطح آن قرار دارد و اکنون فی لیتر آن در ایالات متحده به طور اوسط به 53 سنت فروخته می شود. یکی از معترضان در تانک تیل می گوید من سال گذشته در این وقت به 50 دلار موترم را پر می کردم ولی امسال موترم را تنها با 36 تا 38 دلار پر می کنم. این پایین آمدن نرخ تیل برای ایالات متحده در حدود 115 میلیارد دلار صرفه جویی می کند که برای هر موتر سالانه 555 دلار نفه می رسد. این مطلب را رابرت سینکلیر از تریپل ای اظهار داشته گفت.
We think that it's something that's going to continue. Plenty of crude oil supply still remain.
این حالت به فکر من که تا دیر دوام خواهد کرد. در بازار مقدار زیاد تیل خام موجود است و این فراوانی تا چند دوام خواهد کرد. حتی پیش بینی می شود که ماه آینده از 20 تا 30 سنت در فیلیتر کاهش رونما شود. برای کشورهایی که تولید کننده تیلند در این صورت خیلی ضرر می کنند. این مطلب را فرد برکستن از انستیتوت بین المللی اقتصاد بیان داشته افزود.
The Russians lose, the Saudis lose, the Venezuelans lose, US oil shale producers lose.
روس‌ها، سعودی‌ها و ونزوئلایی‌ها همه ضرر می‌کنند و کسانی که تیل شل را در آمریکا تولید می‌کنند نیز متضرر می‌شوند. برخی دیگر می‌گویند چون قیمت تیل به دلار تعیین می‌شود از این سبب نرخ بلند دلار نیز سبب گردیده است تا تیل ارزان شود. اما پیتر کاردیلو میگوید این مطلب مربوط به عرضه و تقاضا میباشد. هرگاه عرضه زیاد شود تقاضا کاهش می‌یابد. در حال حاضر مقدار زیاد تیل توسط کشورهای تولید کننده تیل تولید شده است. از این سبب پایین بودن نرخ تیل همین علت دارد. به هر اندازه نرخ تیل پایین بیاید به همان اندازه تأثیرات جیوپولیتیک نیز زیاد می شود. فرد برکسن از انستیتوت پیترسون میگوید
5 to 10 years ago when oil prices were very high, Putin was riding high.
5 تا 10 سال قبل نرخ تیل خیلی بلند بود. پوتین بلند پروازی میکرد، ولی حالا که نرخ تیل پایین آمده است و اقتصاد روسیه خراب شده است و میخواهد در سیاست خارجیش هنگام آرایی کند، مثلا در اوکراین و سوریه، تا به این ترتیب توجه مردمش را از وضع خراب اقتصادی برگرداند. قیمت های تیل در این زودی ها بلند نخواهد رفت. این مطلب را بانک جهانی و صندوق جهانی پول هر دو تصدیق می کنند و آنها می گویند که در سال 2016 در هر بیرل تیل تا 20 دلار دیگر نیز نرخ ها پایین خواهد آمد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی افزای جوی در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 0، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 3، آسمان قسمن ابرآلود. مزار شریف 12.5، فراه 13.4، بامیان 0 منفی 6، غزنی 3 منفی 5، خوست 13.1، لوگر 10 منفی 1، قندوز 11.2، میمنه 12.1، فیض‌آباد 5 منفی 4، شبرقان 13.2، شیندن 8.2 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 11، آسمان صاف بوده است.
مقام های محلی و امنیتی افغان در ولایت هلمند سقوط ولسوالی سنگین را رد می کنند. مسکو به خاطر جلوگیری از گسترش نفوذ گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با طالبان معلومات مبادله می کند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو و طالبان در جنگ علیه داعش در افغانستان منافع مشترک دارند. این در حالی است که طالبان و داعش هر دو شامل فهرست سازمان‌های دهشت افکن روسیه می باشند. نماینده ویژه ولادیمیر پوتین برای افغانستان همچنین گفته است که روسیه آماده تهیه سلاح به نیروهای افغان می باشد، اما این اقدام را با احتیاط انجام خواهد داد. از جانب دیگر ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو و طالبان فقط در جنگ علیه داعش منافع مشترک دارند و تماس‌ها بین دو طرف محدود می باشد. او افزود که هیچ ملاقات بین روس‌ها و گروه طالبان انجام نشده، بلکه دو طرف تنها معلومات مبادله می کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد اینکه چی نوع معلومات بین مسکو و طالبان مبادله می شود جزئیات ارائه نکرد. یک مشاور نزدیک به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که دمشق آماده اشتراک در مذاکرات صلح با میانجیگری ملل متحد با مخالفین حکومتان کشور می باشد. لوید ریسیز اردوی عراق می گوید که برای بازپسگیری رمادی از گروه دولت اسلامی فقط به چند روز نیاز دارد. رمادی مرکز ولایت سنی نشین انبار است که در ماه می امسال به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که اکثریت امریکایان مخالف ورود پناهجویان سوری به ایالات متحده می باشند، اما وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان را رد می کنند. این نظرسنجی توسط دانشگاه کونیپیک در حال انجام شده است که دونالد ترامپ، یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه، برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چند پیش خواستار منع ورود مسلمانان به کشورش شده بود. حکومت سلوانیا دنیلو تورک رئیس جمهور پیشین آن کشور را به حیث نامزد برای احراز پست منشی عمومی ملل متحد معرفی کرد. ماموریت بنکیمون منشی عمومی ملل متحد پس از اتمام دو دوره 5 ساله در اخیر سال 2016 به پایان می رسد. و ایالات متحده در سال 2015 در مقایسه با 15 سال گذشته کمترین رقم مهاجرین را از آن کشور اخراج کرده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با نشر گزارش می گوید کاهش میزان اخراج مهاجرین از امریکا به خاطر پایین آمدن رقم بازداشت افراد در مرزهای آن کشور می باشد و این موضوع بازتاب دهنده کاهش میزان مهاجرت های غیر قانونی به امریکا است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که به زبانهای دری و پشتو با مطالب خبری جالب تا هفت شام نشرات دارد. تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر، موفق و سرفراز باشید.